اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما چون وقتمون کمه، من سعی میکنم سری سرفصل خدمتتون ارائه بکنم، بعد اگر سوالی داشتید بفرمایید که حالا تا حدی که وقتمون اجازه داد بتونیم اون سوالاتتون هم پاسخ بدیم. موضوعی که تعیین فرمودن گفتن در موردش براتون صحبت بکنیم و حالا احتمالاً دغدغه‌تون هم بودن، بحث جنگ ترکیبیه. حالا من این واژه رو خیلی شنیدید، خیلی در موردش صحبت شده و حالا هر جا که وارد بشید این واژه نبرد هیبریدی و جنگ ترکیبی و اینها زیاد میشن. اما نکته مهم اینه که ما هر عنوانی که توی کشورمون یه خورده بولد میشه، یه خورده مطرح میشه، سریع همه در موردش حرف بزنن، دوتا مثلا نمیدونم نوشته و یادداشت و اینها میاد، به عمقش، به اون چیزی که قراره به مردم برسه، به اون آگاهی که لازم باشه اینها برسن منجر میشه. مثلا ما دوره سابقه جنگ نرم رو داشتیم، بعد همینجوری میگفتن آقا الان جنگ نرمه، بعد شد شبیخون فرهنگی، همین اینها هی بنر شد و در دیوار رو چهار تا کتاب شد و تهش هم که نگاه میکنیم ببینید چند تا مفاهیم ساده و چند تا مفاهیم کلی و اینها ارائه شد، ولی چیزی دست مردم رو نگرفت. چرا میگم چیز دست مردم رو نگرفت؟ چون ما داریم توی وقایع اخیر میبینیم که مردم دارن چوب گوش دادن به رسانه‌هایی رو میخورن که با تحلیل و تکنیک های مختلف یک تصویر رو بهشون ارائه کرد. من میخوام یکی زاویه دیگه این مسئله رو باز بکنم، منتها حالا نیاز داره که خودتون بیشتر در موردش مطالعه بکنید. حالا به اندازه وقتمون من در موردش میگم چه مطالبی اتفاق میفته. کسی که میخواد کار فرهنگی بکنه، مطالعات فرهنگی داشته باشه، نیازمند اینه که از ابعاد مختلف یک مسئله نگاه بکنه. یعنی اینکه من وقتی میگم آقا، یه نفر بیاد بگه آقا من این لیوانو چی میبینم، یه نفر از یه طرف نگاه بکنه میگه آقا من اینو گل میبینم، یکی از بالا نگاه کنه میگه که من یه دایره میبینم که داخلش حالا مثلا یه موادی هم ریخته شده. هر کس از یه زاویه‌ای وقتی به این نگاه می‌کنه یک برداشت داره. وقتی می‌خوایم میگیم در مورد این صحبت بکنی، در مورد این شروع کنی توضیح دادن، هر کی نسبت به اون نگاهی که داشته و تصویری که وارد ذهنش شده و اون چیزی که مغزش ثبت کرده شروع می‌کنه در موردش صحبت کردن، راه حل ارائه میده. یعنی فرق می‌کنه که این رو شما تمام مثلا با تمام ابعاد و تمام وجودی که داره ببینیدش. مسائل فرهنگی و مسائل سیاسی و اقتصادی تو کشور ما هم عموما همین. شما وقتی میشینی پای صحبت خیلی از آقایون، خیلی از کارشناسا، میبینی صرفاً یک نگاه تک‌بعدی داره و اون نگاه تک‌بعدی باعث شده که یه راه حلی بده که توی مرحله اجرا میرسی میبینی هزار تا مانع دیگه داره. عموما به خاطر اینه که ما چندبعدی همه چیزو نمیبینیم. برای طیفی که عرض خدمت شما دغدغه داره و این دغدغه رو برای خودش ایدئولوژیک میدونه، یعنی اعتقادی میدونه، هم همین اتفاق رقم زده شد. یعنی چی؟ یعنی این که شما مسجد میری روایت برات میخونن در مورد نماز خوندن، حسینیه رفتی، هیئت رفتی، در مورد چی نماز خوندن، در مورد چی روایت خوندن، زیارت و امام حسین و ثواب زیارت و همه این سایت های حالا آقایون علما هم که میرید احتمالا یه احکام میخواید استفتا بکنید و این چیزها رو باید در مورد احکام پرسید. بقیه چیزا چی؟ یعنی این که مثلا ما میگیم تاریخ اهل بیت شما پشت 10 دقیقه در مورد هر کدوم صحبت کن چی؟ عموما چیزی نداریم برای رو. اگر هم حرف میزنیم تایش یه امیرالمومنینه که شهادتشو داریم میگیم، یعنی مجموعه اون 25 سالی که خونه نشین بود عموما مطلبی نداریم ارائه بدیم. در مورد امام حسین هم که فقط مسئله عاشورا رو داریم می‌بینیم، قبل و بعدش هم باز چیزی نداریم، تا میرسه در مورد امام زمان یه دو سه خط یه چیزی بلد باشیم حل. بقیه اهل بیت هم که بودن دیگه، حالا یه امام رضا هم داریم که مشهد می‌ریم زیارتش رو، در همین حد. مشکل اینه که وقتی شما نگاه چند جانبه و نگاه ذو ابعاد به مسئله نداشته باشید، اون مسئله همیشه برای شما تک‌بعدی می‌مونه. وقتی تک‌بعدی توی ذهن شما موند، نگاه های دیگر رو شروع میکنی پس زدن، چون خاصیت مغزینه وقتی یه سری چیز رو ثبت کرد قدیمی شد و همون قدیمی استناد میکنه به چیز جدید، به مطلب جدید عموما زیاد کاری نداره، باید خودتون هدایتش بکنید به اون سمت. حالا چون من جای مختلف دعوت میشم به این نکته پیوردم، مثلا جاهای مثلا یه جای حفاظتی دعوتمون میکنن، در و دیوار نگاه میکنی روایات همه در مورد اصول امنیتی، اصول حفاظت، که انه و انگار اهل بیت فقط در مورد حفاظت صحبت کردن، در مورد مثلا امنیتی صحبت کردن. میری مثلا نیرو انتظامی دعوت میکنن، میری روایت همه در مورد نظم عمومی جامعه، برخورد با دزد و نمیدونم چی چی و چی چی و چی چی، که انه و اهل بیت فقط در مورد نظم جامعه صحبت کردن. دعوت میکنم قوه قضاییه، میریم قوه قضاییه، میبینی روایت در مورد نوع قاضی، عدالت، قضاوت، نمیدونم چی 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 چی، که انه فقط اهل بیت در مورد این چیزا صحبت کردن. دعوت میکنن محیط زیست، منابع طبیعی، روایات در مورد نمیدونم منابع طبیعی، محیط زیست، درخت کنن. چی شده؟ اینه که هر کسی تو اون نگاه خودش رفته سر چیزا رو آورده بیرون. یعنی اینکه ما مجموعه عالی از روایات رو داریم، یعنی مجموعه عالی از سبک زندگی رو داریم که اونم بهمون نگفتن، خودمونم نرفتیم دنبالش که بخوایم پیدا بکنیم. مثلا روایت داریم از پیامبر، اینو توی منابع طبیعی زده بود، نوشته که شکستن شاخه درخت نزد من مثل شکستن بال فرشته است. خب این چقدر تو زندگی ما جاری و ساریه؟ هیچی. مرض داره، بچه داره رد میشه، تق برگ درخت میکنه میشه. اما در کنارش توجه کنید، مثلا یه تیکه نون افتاده باشه رو زمین، چجوری برخورد میکنیم؟ برمیداریم، ماش میکنیم، میذاریم مثلا یه گوشه ای، چون جا افتاده. این به عنوان فرهنگ، به عنوان یه رفتار از قبل تو نسل قبلی اومده جلو، رفته مثلا تبدیل شده به یه دونه رفتاری که حالا ما هم داریم انجام میدیم، ادامهش میدیم. وقتی مطالب خطی مطرح شد، وقتی مطالب تک بعدی مطرح شد، شما حق طلب تک خطی خواهی بود. یعنی که تو موضع خودت فقط حق طلبی داری. ببین ما بحثامون با آقایونی که حالا میشینیم توی حالا این وقایع اخیر میشینم، میگم که الان تمام مسئله اسلام جمع شده توی حجاب. اینو اول جواب بدید بعد بریم مثلا سراغ چیزای دیگه. بعد با نماینده مجلس صحبت میکنیم، میگه که آقا رفتم مثلا یقی فلان ارگان رو به همان ارگان رو گرفتم، که چرا شما ترک فعل کردید تو حوزه حجاب؟ میگم آقا در مورد اقتصادم رفتی ترک فعل رو بررسی بکنی؟ در مورد فلانی که رفت انقدر فساد داشت به همان جا تو پتروشیمی، تو وزارت نفت، تو وزارت اقتصاد، اینجا رفتی ترک فعل رو اونا هم بگیری؟ کدومش بالاتره؟ ببین اولویت هستا، کدومش بالاتره؟ این که به چشمت اومده، این که به راحت تره و تو ذهن تو به عنوان یک تک خطی شرعی مطرح شده داری جلو میری، من که اونو نمیفهمی. گفتم این رو بذاریم کنار جمله امیرالمومنین که میگه اگه فقر از این در اومد، ایمان از اون در میره. این کدومشه؟ ببین مثال میزنم، من روایت شنیدم وقتی امام زمان میاد میگن دین جدید آوردی. من شنیدم وقتی امام زمان میاد میگه که آقا من مسجد رو خراب میکنم، ولی نشیدم بیاد بگه آقا خونه خراب میکنم. مثال ها، میخوام خورده بحث رو باز بکنم بعد برسیم به امروزم. یا مثلا من شنیدم پیامبر گفته دست کارگر رو میبوسم، نشیدم بگه دست مهندس رو نمیدونم دست استاد رو نمیدونم چی و چی و چی رو میبوسم. پس ببین اینها یه ویژگی هایی داره، یه مسائلی هست، یه سری اولویت ها داره که این اولویت ها رو باید در کنار هم ببینی. اگر در کنار هم دیدی، راه حل درست میتونی ارائه بدی. امروز معضل جامعه ما از بالا تا پایین همینه. یعنی میری میشینی پیش مسئول اقتصادی فقط اقتصادی صحبت میکنه، میری میشینی پیش مسئول امنیتی فقط امنیتی میبینی، پیش مسئول سیاسی فقط سیاسی، فرهنگی فقط فرهنگی، که کنار اینها باید مجموعه اینا رو ببینی. یعنی یه جای تاریخ باید بدونی، یه جای استراتژی باید بدونی، یه جای باید بفهمی که هر کدوم از این مطالبی که داری مطرح می‌کنی یک بخش دیگر رو داره آسیب می‌زنه ها. اون بخش رو براش در نظر گرفتی، پروژه بزرگ تعریف می‌کنم با تخصیص بودجه، بعد میگه آقا این بخش کارکرد فرهنگیشو در نظر گرفتی شما؟ نه. از من بپرسی میگه آقا جامعه چجوری رسید به اینجا که انقدر راحت حجابو کنار می‌ذارن یا بی‌حیا شدن یا پوشش مشکل شده؟ میگم اون روزی که آپارتمان سازیاتون اینجوری شد. مثال بزنم، اهل بیت میگن که در مورد سرویس بهداشتی در مورد دستشویی سه تا گزاره مطرح کرد. میگه یک، جایی نباشه که صدا بیرون بیاد. دو، جایی نباشه که کسی ببینه داری میری داخل. سه، مونده. خب این سه تا کدومش الان داره رعایت میشه؟ هیچ کدوم. تمام شد. میگه آقا خونه ها روبروی هم نباشه، بی حیایی میاره. الان ما خونه ها دقیقا روبروی هم. ببین نگاه کنید اصلا چسبه هم که هیچی دیگه. بعد جدا چقدر باید در مورد حق همسایه داریم؟ چقدر همسایه‌مون رو تو آپارتمانمون می‌شناسیم؟ هیچی. یعنی اگر حالا من بقیه شهرها رو زیاد مطلع نیستم، ولی تهران اگر یه روزی زلزله بیاد، اصلاً کسی نمیتونه تشخیص بده کدوم واحد این طرف بیاد. مثلا چون میدونید دیگه زلزله وقتی یه شهر میاد دیر اعلام میشه، اون دیر اعلام میشه یک روز طول میکشه نیروهای امنیتی برن اونجا امنیت رو برقرار کنن، چون دزدی و این چیزا زیاده تو اون درگیری و اینا. مثلا طرف میاد بره بالا آقا طلا رو برداره، من میگم تو کی؟ میگم پسرامو شما، که پسرامو یارو نمیشناسم حتی اگر اون همسایه رو بشناسم. و کدوم انجام شده؟ هیچ کدوم. حالا میگی آقا معماری اثر داره تو رفتار و اخلاق مردم؟ میگه بله. جزئی ترین روایاتی داریم که میگه اگر طرف مثلا ها مزاجش عصبانی از کدوم در باید بیاد داخل که این درست بشه. رعایت کردیم؟ نه. چسبیدیم به چی؟ چسبیدیم به اینکه آها اینجا شما الان درست روایت رو نخوندی، بچهای ما رفتن بی حیا شدن. میگه بچه کجا بی حیا شد؟ اونجایی که بچه دو سه ساله، مثلا دختر بچه 3-4 ساله داره تاپ بازی میکنه، دامنش هم کوتاه باد میزنه، این ناخودآگاه دامنش رو میاره پایین، مامانش اینجوری میکنه، اذیت نکن مادر خودت، راحت باش. تموم شد. یه رد عصبی تو ذهن طرف نشوندی. حرفم چیه؟ حرفم اینه که اگر امروز ما به چنین جامعه ای رسیدیم، صرفاً یک موضوع نبوده، صرفاً یک شب نبوده، صد روز نبوده که حالا ما بخوایم با مثلا حلقه ها و یه نمیدونم چی چیه تذکر فلان اینو بیم حلش بکنیم. مجموعه ای از گره ها ایجاد شده که اون گره ها وقتی باز نشده حالا تبدیل شده به یک گره عصبی. گره عصبی وقتی نیاز داره که این باز بشه، نیاز به حجامت داره، نیاز به این داره که شما با طرف صحبت بکنی، نیاز داره مشکلش رو حل بکنی، ریشه همه اینو کنار هم قرار میگیره. تو این صد روز چه اتفاقی افتاد؟ مجموع اتفاقاتی که در 25 سال گذشته افتاد مجموعاً رسید در رسانه ها. مردم چیزی رو که میدیدن داشتن عمل میکردن، اون چیزی رو که دیدن، اون چیزی که اثر گذاشت روشون، این اتفاق براشون افتاد. چند مرحله بیایم عقب‌تر، ما مسئله‌ای داریم به اسم بحث ادراکی و بحث شناختی. بحث ادراکی شناختی چی میگه؟ میگه ما قبل فهم مسئله رسانه، عملیات روانی، همه ایناست. میگه چی؟ میگه جوری که میبینی میفهمی، در مورد اون قضاوت میکنی، در موردش رفتار میکنی. حالا مگه این معادله رو، این لوپو که شما به نتیجه میرسی شروع کردم تغییر دادن، طراحی کردم به اون نتیجه میرسی که من میخوام؟ مثال میزنم، میخواید برید با یه نفر صحبت بکنید، رفیقتون برمیگه میگه یک آدم مزخرفیه بدون هیچ شناختی. شما با دیدگاه یک آدم مزخرف میرید اونجا، میری صحبت میکنی، بعد اگر این دیدگاه رو باز بکنی، حالا نگاه بازی داشته باشی، صحبت بکنی، بشنوی صحبت طرف رو، میگی نه اینجوری هم نبود. حالا برعکسش، آقا یک آدم خوبیه، درست حسابیه، چقدر برخورد فرق میکنه. حالا مجموع اینها رو بذارید، شما آدمهایی که دونه دونه کنارتون قرار میگیرن با تیپها و مثلا ظاهرهای مختلف، قبلش به شما یک اطلاعاتی داده شده که شما یه درک نسبت به اون دارید. مسئله اون درک چیه؟ الان یه مثال کاوه میزنم، آقا میگیم این لیوانه، شما نمیدونی توش چیه، من برمیگردم بفرمایید این چای رو بخور. اولی که این چای رو نگه میداری چیکار میکنی؟ فوت میکنی. چرا؟ چون اساسا تو ذهنت که چای داغه، چون ثبت شده. مغز کجا میدونه این چای داغه؟ حالا به بچه هم این چایی رو بدیم میفهمه داغه؟ نه. میگه آروم، بچه دیدی اینجوری حمله میکنه سمت سماور و نمیدونم چی اینا، میگه آروم ببر دستشو بزن، وقتی سوخت میره عقب. یعنی مغز اون بخش رو طراحی میکنه. برای ما هم همین اتفاق داره میفته. میگه اینو تحویلت میده، میگه ببین این یه داروی جادویی روشه، اینی که دارم میگم میدونه، آزمایش که انجام شده تو دانشگاه کالیفرنیا انجام شده، مقالش هم هست. میگه دو تا لیوان گذاشتن، گفتن این 100 مثلا 100 تا کالری داره، این یکی 80 تا کالری، جفتش یه کالری داشت، اندازه هم بود. میگه اونایی که دو گروه دادن اینا رو خوردن، اون گروهی که روی این جعبش رو این پوستش داده بود 80 کالری کمتر بود، مغزشون پالس گرسنگی میداد، اونی که بیشتر بود هیچ پالس گرسنگی نداشت. جفتشون یک میزان کالری دریافت کرده بودن، مغز بدن رو گول میزد. میگه جفتتون 200 کالری دریافت کردی، چجوریه که این پالس گرسنگی میده؟ یعنی که مغز میگه من نگاه کردم این 80 کالری، حالا میخواد این 200 تا باشه، هر چقدر باشه من 80 تا برداشت میکنم. این اتفاقیه که کامل رقم میخوره. آره، هم محیط برای شما تصمیم ایجاد میکنه. آزمایش انجام دادن، گفتن که شما چند تا دانشجو جمع کردن گروه مختلف، اونا گفتن که آقا به بدترین گناهی که انجام دادی یا کار اشتباهی که کردی فکر کن، تصور کن تو ذهنت. یه 10 دقیقه رو گذشت، گفتن خب تشریف بیارید برید مثلا تو این اتاق بغلی. اتاق بغلی چند تا سینک بود با مایع دستشویی و دست شستن و اینا. یه تعدادی رفتن دستشون رو شستن، یه تعدادی هم نرفتن. رفتن اتاق بعد، گفتن یه تعداد دانشجو داریم، اینا رو اگر میشه شما به خاطر واسطه این رشته‌ای که دارید به اینا رایگان کمک بکنید که مطالعه بکنن. اونهایی که دستشون رو شسته بودن نیومدن کمک بکنن، اونایی که دستشون رو نشسته بودن رفتن برای کمک. برداشت این چی بود؟ گفتن اونایی که به گناه فکر کرده بودن با صرف دست شستن اون حالت مغزی دریافت گفت که شستم دیگه تموم شده. اونی که دستش شسته بود هنوز حس عذاب وجدان داشت، اون عذاب وجدان رو بلند شد رفت با این کمک کردن درستش. مرحله بعدی آزمایش، اومدن یه سری کلمات گذاشتن جلوی اینها، یه سری کلمات خنثا، یک سری کلمات منفی، یک سری کلمات مثبت. مثلا کلمه مثبتشون در مورد اقتصاد بود، یه گروه، یه گروه خنثا بود، یه گروه هم منفی بود. اینا رو آوردن دو نفر داشتن با هم دیگه حرف می‌زدن. گفتم به نظرتون به گروه اول که اقتصادی نوشته بودن، گفتن در مورد چی دارن حرف می‌زدن؟ گفت به نظرم در مورد یه دونه معامله اقتصادیه، بدون اینکه بشنون حرف رو. به خنثا گفتن نمی‌دونیم، احتمالاً یه گفتگو دوستانه است. به اونی که عرض خدمت شما کلمات عصبانیت و این چیزا نوشته، گفت احتمالاً سر یه چیز دعواشون شده دارن با هم کلکل می‌کنن. سه تا نگاه متفاوت. مرحله بعدی، وارد اتاق‌های کردن اینها رو که یک سری از توی یکی از این اتاق‌ها وسایلی بود مثل کیف پول، آبربانک، کیف‌های اقتصادی، مسائل اقتصادی. اومدن بیرون یه دونه بازی به اسم اولتیماتوم، یه دونه لیوان می‌ذارن جلو، یه 10 دلاری این توه. بعد شما رأی‌گیری می‌کنی، مثلا نوبت من می‌افته. نوبت من که می‌افته من باید این 10 دلار رو تقسیم می‌کنم. مثلا میگم 50 50 20 30 شروع می‌کنیم صحبت کردن. این 10 دلار رو انداخته بودم برای اون گروهی که فضای اقتصادی این چیزا رو دیده بود. تمام اونهایی که توی اتاق بودن که وسایل اقتصادی دیده بودن، وقتی خواسته بودن اینو تقسیم بکنن، 70 30 تقسیم کرده بودن. حدود 70% و 30% و وارد مذاکره شده بودن. اونایی که وارد اتاق شدن که وسایل خنثا بود، عموما 50 50. نتیجه‌ای که گرفتن چی بود؟ این که محیط برای شما تصمیمی رو می‌سازه که چش اینجا تایید میشه. همه اینها رو آوردن، گفتن چجوری این تصمیم رو گرفتی؟ همه یه مش توجیه فرداشتن آوردن. من به نظرم اینجا این نیاز نداشته که من گفتم 70 دلار مال من باشه 30 دلار مال اون. از این توجیهات هیچ کدوم نفهمیدن چرا این رفتارها رو انجام دادن. اما چون اینا تحت رصد بودن، کاملا فهمیدن که مغز برای اینها با توجه به ورودی تصمیم میگیره. حالا نکته اینه که ما توی فضا سازی رسانه‌ای که برامون انجام میشه و مغز فرق واقعیت و مجاز رو نمیفهمه. شما خواب میبینی، تو خواب از جوب میفری، میترسی. تو خواب چند بار مردی تا مرز سکته رفتی، ضربان میره بالا دیگه، ضربان قلب، میگن سر طرفو بیدار کن، چون شما فعالیت نداری، مغز میکنه داره بدن حرکت میکنه، ضربانو میبره بالا، سکته میکنی. یا تو خواب گریه میکنی، مثلا خواب دیدی یکی از عزیزات از دست دادی، گریه میکنی تو خواب، مغز متوجه نمیشه. مغز وقتی فرق مجاز و واقعیت رو نمیفهمه، رسانه با تصویر سازی که انجام میدونه میتونه چه تصمیمی بر ما بگیره؟ چی جلوی این رو میگیره؟ عقل. چی جلوی این رو میگیره؟ تفکر انتقادی. حالا حرف ما اینه، وقتی ما روبروی یک گروهی قرار میگیریم، لزوما هم ما خودمون حق مطلق میدونیم، هم اون خودش حق مطلق میدونه. بر چه مبنایی؟ بر مبنای اطلاعاتی که شما داشتی و اطلاعاتی که اون دریافت کرده. حالا نکته به چی میخوام برسم؟ اگر روبروی دین، اماکن دینی، مدل صحبت دینی، روبروی این می ایستن به علت دریافت مجموع اطلاعاتی در حداقل مدت 2 دهه است، یعنی 20 سال تصویر مختلف گرفته، این که من با پوشش دینی و نمیدونم چادر این چیزو پاشم برم تذکر بدم، فاش خانم مادر دارم به طرف اینا. چرا؟ میگه او این اومد، یعنی مغز آلارم میزنه، میگه اومد آدم خوره، اومد الان اومد رو بخوره اینجا. یه دیدگاه اینشه، تاش اونو میبینی که میگه او جهنمی اومد، 700 تا گناه کبیره قیافش داره میبینه. خب برداشت دیگه، تو در مقابل اطلاعات خودت داری تحلیل میکنی، اونم اطلاعات خودش داره تحلیل میکنه، مغز دیگه، دو تا مغز جداگانه است. کی اینا به هم نزدیک میشه؟ ببین اونجایی که ما الگو از اهل بیت میگیریم. ببین کاملا یه بحث تحلیل تاریخ روانشناسی دارم مطرح میکنم، معضل امروزمونه، یعنی هر جا میدم میشینم همین درگیر رو دارم. اهل بیت هیچ جا شما ندارید ببینید که مستقیم در مورد یک موضوعی عمل کردن وقتی فضا حساس شده یا دو قطبی شده. مثال بزنم، امیرالمومنین حکومت نداره، تو همون دوره 25 سال خونه نشینیشه، طرف میاد مست میکنه، 6 رکعت نماز صبح میخونه، با فوری کامل هم میگه که کم که نخوندم، زیادم خوندم. میگم برید حد بزنید، طرف آقازاده بوده، کسی جرأت نمیکنه، امیرالمومنین میره حد میزنه. خب تا اینجا اوکی، حل روری چیز اتفاق افتاد، امیرالمومنین به حکومت میرسه، همین اتفاق دوباره میفته، هیچ حد و مجازاتی در کار نیست. چرا؟ امیرالمومنین عوض شده؟ حکم شرع عوض شده؟ هیچ کدوم. مصلحت بزرگتری به وجود اومده که باید از این چشم‌پوشی کنه برای اون مصلحت بزرگه. یه مثال دیگه، امیرالمومنین وقتی به حکومت میرسه میگه نماز تراویح تو حکومت من این بدعته، جمع کنید. پاشو رفت نماز تراویح رو جمع کرد، ملت شروع کردن اعتراض تو خیابون، اومدن آشوب و صد لاشخور آتیش زدن و وا اسلام و فلان و اینا. امیرالمومنین گفت بخونید، کاری نداشت. میگذره، جنگ های داخلی رو انجام میده، با همه درگیر میشه، همه رو که میشونه سرش از دشمن اسلام در طول تالیف، میرسه امام حسن مجتبی رو با شلاق میفرسته در مسجد، میگه مرد میخوام نماز تراویح بخونه. فرق دیدی چی شد؟ یعنی زمانی که شما تمام موانع فرهنگی رو آروم آروم برمیداری، تمام منکراتی که به صورت کل جامعه داشته میدیده و نسبت به اینا سنس داشته، با همه اینا برخورد کرد، بعد اومد سراغ خود همون مردم. ببین مردم ما چه قبول بکنیم چه نکنیم، کل جامعه هیچ و خودشون رو مقصر نمیدونن، اساسا انسان خودش رو مقصر نمیدونه. هر چی میشه آقا کنکور چرا اینجا قبول شدی؟ اون سال مریض شدم، اون سال بابام تصادف کرد، خودم موندم زیر ماشین، پام نمیدونم چجوری شد. نخوندی دیگه، قبول نشدی، بپذیر. آره اتفاق خاصی هم مثلا نیفتاده. آقا چرا اینجوری؟ ازدواج چرا اینجوریه؟ چرا خانواده اینجوری؟ من که نمیخواستم، که مامان بابام میگفتن. من که اصلا اخلاقم عالیه، مشکل بقیه هستم. ببین این یه مثالیه برای همه، مغز اینطوری یا مغز هیچ وقت مقصر نمیپذیره، چون اگر تقصیر رو بپذیره باید دنبال اصلاحش باشه. اینا همش یه روند کاملا مغزی اینا رو که میبینیم. پس وقتی ما میخواییم یک کاری رو انجام بدیم به صورت حکومتی، به صورت اصلا اصلاح جامعه، باید تمام موارد پس ذهن طرف مقابلمون رو بشناسیم. اون برای چی از من متنفره؟ اون اصلا برای چی میخواد با من برخورد بکنه؟ چی تو ذهنش بوده؟ مزخرفاتی که تو ذهنش کردن. چقدر رفتم پای صحبت اینا بشینم اینا رو حلش بکنم؟ هیچی. از در رفتم، اصلا صحبت کردم، شروع کردم آقا نه این کارو باید بکنی، اینجوری بکنی. وقت فضا همیشه دو قطبیه، ما بلد نیستیم با هم دیگه حرف بزنیم. خب بعد اتفاقی که ایجاد میشه چیه؟ این گروه روبروی هم قرار میگیرن بدون اینکه نسبت به هم آشنایی داشته باشن و نتیجه به چی میرسه؟ نتیجه به خشونت ختم میشه. یعنی اینکه فقط زد و خورد اینجا جواب میده، هیچ چی دیگه جواب نمیده. نتیجهش میشه صد روزی که ما دیدیم، یعنی طراحی دشمن رو توی رسانه‌هاش بذار، حساب کن. به طرف گفتن دختره حجابش اینجوری بوده، گشتش رو نگرفته، مرده. شما خودتو بذار جای یه آدمی که داره این رو نگاه میکنه. چی تو ذهنش میاد؟ سنس دارن مردم. میگه ای اگه خواهر منو بگیرن چی؟ اگه زن منو بگیرن اینجوری بشه چی؟ اگه دوست دخترمو بگیره چی؟ همین اتفاق. پس سنس پیدا میکنه. میگه خب من برخورد کنم دیگه. حالا اینجا پادزهرش چیه؟ آقا فیلمو نشون بده یارو مشکل داشته سند پزشکی کنه. رسانه اون برمیاد چیکار میکنه تو انفعال ما؟ بابای مصاحبه میگیره میگه اصلا مریض نبوده. بعد عموما چی نگاه میکنن همه؟ اون طرف. ما صدا و سیما اون از مرجعیت مردم خارج شده. چه میخوایم قبول بکنیم، چه میخوایم قبول نکنیم، چه خوشمون بیاد، چه بدمون بیاد. یعنی هیجانات قابلیت این رو دارن که یه مملکت رو هم بریزن، قابلیت این رو هم دارن اسطوره بشن. تو تصمیم میگیری کدوم مسیر رو الان تعریف بکنی، تو تصمیم میگیری چه راهی رو تعریف بکنی که جلو بره. چرا اینو دارم میگم؟ دارم یه مرحله میارم بالا، میگم مسئله رو صرفا توی حجاب و پوشش نبینید، این اصلا یه مراحل بالاتری. تو بالا رو حل بکنی میگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. تو صد رو حل بکن، بقیه موارد به خودش حل میشه میاد جلو. پس لزومن الان توی ظاهر تذکر تو چه بسا اثر عکس داره، چون شما اطلاعات موجود در مغز طرف رو اصلاح نکردید. رفتم دبیرستان رو دارم سخنرانی میکنم، هنرستان رو دارم میرم صحبت میکنم، مستدام مسائل علمی نماز خوندن رو نمیدونم، اینکه آقا شما انرژی تخلیه میشه اینجوری سجده کنیم، فقط همه اینا رو گفتم. بعد به طرف میگم که خب، میگه خب اینجوری باشه که ما هم نماز بخونیم و اینا. میگم خب نماز یه بلد نیستم. میگم بابا همینجوری دیگه تلویزیون نشون میده اینا. میگه تلویزیون کجا نماز نشون میده؟ اینجوری نگاه کردم گفتم که خب کدوم شبکه نگاه میکنی؟ کو آر جی تی وی من تو. گفتم آها چون کلا اون ولی من اشتباه باشه اونجا نماز نشون نمیده. خب من اصلا طرف آشنا نیست با این چیزا، خب متوجه نیست. 50% عموم اینهایی که گرفتن عموما فرزند طلاق، یعنی رها شدگی وحشتناک داشته. 50% دیگری که گرفتن جایگاه اجتماعی درستی نداشته، یعنی باز دنبال مقصر بوده. میگفته که تقصیری که میگفت تقصیر جون تقصیر آخونداست. آخونده چی کار داشته با تو اصلا اینجا؟ این دنبال مقصر میگرده، فرق نمیکنه کجا چی چطور. اصلاحات توی ذهن اینها باید انجام بشه. چرا؟ چون 15 سال نشست پای فیلم، نشست پای سریال. اگر اینقدر قبه مسئله جنسی برای شکسته، برای که سریال الیت رو میدید، برای که سریال لوسیفر رو میدید. لوسیفر اومده شیطان رو یک موجود جذاب نشون داده. حضرت حوا میاد پیشش اینجوری میکنه، میگه که من اصلا نمیخواستم با آدم باشم، میخواستم به تو باشم، به زور منو دادن با آدم. از اون طرف جبرئیل میاد میگه خدا بابا ناراحت بی برگرد. یه عجب موجود جذاب، همه دنبالشن، مخ همه دخترها هم که میزنه و همه کلا. چرا من لوسیفر نباشم؟ دمش هم گرم. سریال الیت هم که نگاه میکنی یه مدرسه نخبگانه، کلن روابط جنسی یه سری بحثای مثلا درسی هم داره سریاله. خب نوجوان نشسته پای این سریال، این نظرسنجی افکارسنجی کردن، گفتن کدوم سریال رو میبینی؟ این دوتا سریال جز سریال اول بوده. خب من تو ذهنه الان بیام در مورد چی با این صحبت بکنم؟ مثلا بگم که لوسیفر خیلی بده، بیا اینجا تو چند تا دانشگاه ما تحلیل سریال لوسیفر رو گذاشتیم، گفتیم آقا اصلیتش از مثلا این بین تورات اینجا مکاشفات یوحناس اینجا داره اینو تحلیل کنه، هیچ کدوم. بعد طرف میگه نه ما در سمت خدا خدا رو داریم معرفی میکنیم. تو کی سمت خدا میبینه بابا؟ ببین این یک اتفاق عجیب غریبه. حالا این نسله میشینی با اینایی که تو هنرستان هم تو این سندن حالا به عنوان نسله صحبت میکنید، رامیان روز اول رفتم مدرسه، روز دوم میخوام برم مدرسه، زنگ زدن کنسله. چی شده؟ آقا پدر مادر اومدن اینجا گفتن زنگ زنیم پلیس اگه یه بار دیگه اینو دعوت کنی. خب چرا؟ بد بوده؟ نه بچه‌مون شب اومده خونه ما استدلال کردیم، استدلال ما رو برده زیر سوال. چی به بچه من یاد دادید؟ مثلا بابا یه چیزی گفته، گفت نه اینجوری نیست اینطوریه. گفت ای کی گفته؟ امروز یه نفر آورده بودم برامون چون که صحبت کردم. یعنی ببین یه مشکل با پدر مادر هاست، یعنی پدر مادره طرف داره هول میده اون تو، میگه برو اصلا. این پدر مادر کجا بزرگ شدن؟ اونجایی که یه بار سرکوب سیاسی شده در سال 78، 10 سال بعد اومده سرکوب شده 88. سرکوب سیاسی خودش شده ها، نه اینکه سرکوبش کرده، یعنی یک افسردگی سیاسی گرفته. حالا اون داره این نسل رو تربیت میکنه، طبیعیه اینا این شکلی باشه. یعنی با ایجاد نفرت از حاکمیت و مسائل فرهنگی که ولنگو واضح تو مملکت ما، یعنی اصلا متولی نداره، بعد قابل حدود صغور هم نیست، مثلا عدد نداره بگیم چقدر درسته. مثلا میگه آقا من 500 تا بنر زدم. خب اصلا این بنر چی بوده؟ هیچی، هیچ جا نمیتونی معرف کن. تو سریال هامون اومدیم یه سری شوخی ها یا انجام دادیم که متوجه نشدیم این شوخی ها اثرش چیه، مثل ورود آقایان ممنوع. ورود آقای ممنون رو شما برید نگاه کنید ببینید چادر رو سر کدوم دختر کرده، اونجا حجاب زد نفهمیدید. همین الان برید فیلم ابلق رو نگاه کنید که اومده بیرون، مانیفست میتوه، داستان یه جامعه رو داره معرفی میکنه، بعد تا حرف بزنید خانم نرگس آبیار ایشون متعلق به این نظام انقلاب نمیدونم چی چی حجاب کامل خانم فمینیست ترین آدم ضد زن ترین آدم تو سینما ایران همین خانم. شما فیلماشو نگاه کنید شبی که ماه کامل شد، فیلم ابلق، شیار 143، همه این فیلما رو نگاه کنید، نفس، برید همه این فیلم ها رو نگاه کنید، تو رو قرآن یه دونه زن سالم تو این فیلم رو من نشون بدید، چه از لحاظ ظاهر چه از لحاظ روانی، یه دونه ها. شما فیلم شبی که ماه کامل شد و میدید کجا میگم ضد زنه، شبی که ماه کامل شد وقتی هوتن شکیبا میاد داره زنشو بکشه، تو ادبیات سینمایی وقتی دوربین پشت شونه یه دونه بازیگر قرار میگیره، یعنی که مخاطب با این داره همزادپنداری میکنه، میگه تو الان جای اینی، با این همراه شو، میخوام اینجا تو با این حس بگیری. وقتی دوربین میاد بیرون میگه تو قضاوت کن، تو چشم سوم. اونجایی که میخواد بیاد زنشو بکشه، دوربین پشت سر هوتن شکیباست و اسلحه رو میذاره. تو اگه میخواستی ظلم بزنه رو نشون بدی، چرا دوربین رو نیوردی که بالش رو میذاره شلیک میکنه؟ چرا منو با مردم همزادپنداری کردی؟ تو مریضی. اینو شرم. تو فیلم نفس دختر بچه رو داره نشون میده، نمیذارن مطالعه کنه، نمیذارن درس بخونه، بعد فوق ضربش اینجاست، میره کتابش داستان راستان شهید متحری میخونه، داستان جبهه رو نمیدونم چی میخونه که این خیلی زشته، هیچکی زنش نمیشه، یه زن خوشگل میاد میشه زن این. این تموم میشه سکانس بعد، پسرعموی باباشه نمیدونم چی اومده، یه پسر زشت اینجوری دماغش اومده تا اینجا فلان اومده، میگه اینو میخوایم بریم این سرزر. دختره که نجات پیدا میکنه آخر فیلم، تو تاب داره با تاب میره میاد، این دستا رو اینجوری باز میکنه، یه خمپاره میخوره میمیره. یعنی زن تو جامعه ایرانی فقط باید بمیره که آزاد شه. تمام شد. خب این فیلم ها رو نرفتی برخورد کنی، با نرگس آبیار برخورد نکردی، حالا اومدی کف خیام میگی چرا بیهجابی شده، چرا زن زندگی آزادی شده، بخاطر همین فیلم ها. فیلم ابلق الان نگاه کن، همین الان یه دونه جامعه است نشون داده بهرام رادان، اینه این بزنه اون نظر داره، بعد این میاد رو میکنه همه چیو، بعد میگن نه هیچی نگو ساکت، بعد تو جمعه خودش اینجوری آره به منم نظر داشته، برام به منم دست زده بود، برام به منم فلانش مانیفست میتو. مگه میتو همین نیست؟ آقا به ما هم شده، به ما هم تجاوز شده، به ما هم اینجوری شده، ما نمیخواستیم بگیم فلان شده. بابا ما اینا رو نگاه نکردیم، گفتیم اینترتینمنت دیگه، اینا فیلم نگاه میکنیم دور هم خوشحالیم دیگه. ببین اینا رو وقتی گذاشتیم کنار، برخورد نکردیم، معلومه کف جامعه تاثیره. چند تا فیلم درست کردی که یه دونه دختر مثلا نشون بدی یه سیدی تیم میکنه با حجاب میشه، درست کردی. تو واقعیت چیکار کردن با دختره؟ با ریحانه پارسا چیکار کردن؟ تو سریال پدر بود چی بود بازی میکرد، یه دختر اونوری بود اومد با حجاب شد، شد نماد حجاب تو سینما ایران، لختش کردن فرستادنش اونور. اصلا نباید تو نماد بشی اونجا، تو الگو نباید بشی. بعد در کنارش اومدن دهه قبلش چیکار کردن؟ گلشیفته فراهانی، اسطوره مادر، مین مثل مادر، به نام پدر، نمیدونم چی 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 چی، این شد اسطوره مادر بودن، اسطوره مادر بودن رفت برهنه شد، لطف کرد به قدرت الله زمان بهایی هم بود. خب اینا رو کنترل نکردیم، حالا شده این. الان اگر میخوای شروع کنی کارو درست کردن، باید از تمام ابعاد هر چه اندازه خودش ما نمیدونم کدوم بخشو میتونی دست بگیری، باید بیای این 15 سال این اطلاعات رو اصلاح بکنی که عمدش رسانه است. یعنی پیج یوتیوب تو باید راه بندازی، پیج اینستا تو باید راه بندازی، نگاه های غلط به فضای مجازی، نگاه های غلط به شبکه های اجتماعی باعث شده که دست اونی که میخواد تنویر افکار عمومی رو انجام بده بسته است، اونی که داره اقوا میکنه دستش بازه. تا هم حرف زدی از شبکه های داخلی انجام میدی، میگم بابا رفتی ویراستی زدی عزیز من، توییتر قابلیتش اصلا اینه که تو ترند جهانی داری، با بقیه اینتراکشن داری، ویراستی درست کردی، همه تو ایران هم با هیچ شماره دیگه نمیشه توش عضو بشی، خودتون دور خودتون خوشحالی، چیکار دارید میکنید؟ من تو ایتا با کی میتونم ارتباط بگیرم به صورت کلی؟ تو آپارات عمه من تو آمریکا میاد ویدیوهای منو نگاه کنه یا تو یوتیوب میاد نگاه میکنه؟ یه چیز واضحه و این اون حجم نگاه تمدنیه. چون نگاه تمدنی کجا میره پس؟ هر کسی این نگاه تمدنی رو داشت زدنش. ببین تو این عرصه الان چند نفر دارید صحبت کنن؟ رحیم پور ازغدی رو با چی زدن؟ با داستان حضرت محسن با حوزه علمیه. پناهیان رو با چی زدن؟ چرا تو سمت خدا اومدی؟ تو برنامه ماه من اومدی برگشتی گفتی که اخلاق با اخلاق روبروی اهل بیت هم میام. درست ترین حرفی بود که من از پناهیان شنیدم. خب من نقد دارم، من خیلی نقد دارم به ایشون، اما درست داره میگه. اخلاق این ظرفیت رو داره که روبرو دین بیسته. خب این همین پور ازغدی. حسن عباسی رو چیزی زدن؟ اونم که زدن گفت دیگه سخنرانی نمی‌کنم. نشسته فقط کل و کرامتشو داره. بقیه آدم ها چی شدن؟ همه رو اینجوری اول منزوی کن بعد بکش. تمام شد. اتفاقی که تو جامعه افتاده. حالا میگه آقا چجوری بریم حرف بزنیم؟ کی داره میزنه؟ خودیا دارن میزنن. نه اینکه اونوریا که میزنه اون هیچ، اون اصلا داره میزنه هیچی به هیچ. اینوریا دارن میزنن. وقتی میای تو مسئله امام حسین و محوریت قرار میدی، از تو طیف مداها کسی رو برای تو میذارن که روبروی تو بیسته. نداریم الان؟ بعد این طرف به جایی که طرف رو توجیهش بکنیم چیکار میکنیم؟ خلش میدیم. آفرین خوب داری خوش میدی. باری کلا. مدل اینجوریه تو داخلی ها دیگه. طرف رو میبرن تو فشار تو فشار تو فشار. یه حوی زنون زن. دیدید گفتیم زده نظام بود. خب بابا آدمه یه جایی میبره یا آسان تحملی داره یا آسان روانشناسی کاملا. آقا وعید اشتری اومده بود پیش ما داشتیم صحبت میکردیم. من برنامه ضبط کردم مثلا فلاس حتما برید اینو ببینید. هیچ کس جرأت ندارد. برید سرچ کنید ببینیدش. یه کتابی رو بحث کردم طبق مقدمه کتاب اومدم تحلیل کردم مسائلی که در مورد اشخاص اتفاق میفته. وحید اشتری ما یه شعبه داستانا فرنگستانه یه نفر همش شکایت کرده بود. رفته بودیم اونجا جواب میدادم وحید اون توه. اومد اینجا گفتم چیه؟ گفت 11 تا پرونده اینجا دارم. بعد باز پرسیدم میگه گفت تا کار ایشون رسیدگی می‌کنی من برم شعبه 16 هم طبقه بالا جواب دادم اونو دوباره بیام پایین. هی پرونده 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 بعد میگفتش که من همسرم قرآن میگرفته از زیر قرآن رد میشدم میرفتم سوریه مدافع حرم بودم 2 سال الان قرآن میگیره از زیرش رد بشم برم زندان. خب شما خودتون رو به عنوان یه زن بذارید که آقا همسر همش آدمی هستی تا کجا کشش داری؟ میگه رفتیم یه جا بستنی چیز بخوریم یارو ما رو دیده اومده گفته آقا یه نفر هست از این مسئول من یه فسادی پیدا کردم. میگه خانم جون میگه آقا میشه پاشی بری الان دوباره پرونده جدیدم میاد ازش شکایت میکنه کم شکایت کردن از عدد بالا و پایین تا حالا. ببین یه جایی تو رو وادار به این میکنه که هیچی نگو ولش کن بیا تو مارپیچ سکوت. بعد وقتی تو میفتی تو مارپیچ سکوت مرجعیت میفته دست اونها هی حمله صورت میگیره تحلیلای غلط میاد تحلیلای حتی از بلنگوی این ور میاد که ممکن اصلا اطلاعات فریب باشه عملیات فریب باشه. ببین اینجوریه تو این مسیر یه جایی تو به عنوان مخاطب تو به عنوان فعال فرهنگی تو به عنوان کسی که میخوای مقابله بکنی کاری میکنی که طرف میره قشنگ گوشه رینگ. حالا بستگی داره چقدر پوست کلفت باشه. ببین مثلا من یه اسم میگم شما میشناسید یا نمیشناسید محمد تقی فعالی اصلا نشنیدین این اسمو. این آدم تو فرق زاله داشت کار میکرد فعالیت از این کشور از این استان به اون استان تو این دانشگاه تو اون دانشگاه داشت میزد ابزار استعمار بود دیگه. یه جوری زدن نابودش کردن که اصلا نیست و نابود شد رفت. یه پرونده سازی براش کردن رفت دنبال زندگیش. بستگی داره کجا وارد بشید. برای همین میگم که صرفا تو میدون دغدغه‌ای نباشه. خب گروه تشکیلی تشکیل بدیم بریم تو دانشگاه. خانومم رو سرت یکم بکش جلوتر. عزیزم مثلا ول کن دیگه مسخره بازی رو. مثلا اصلا خیلی فراتر از این چیزاست. این اگه میخواست بشینه و حرف تو گوش بده که اصلا اینجوری نمیومد بیرون. پس تو انقدر الگوی خوبی نبودی که اون شکلی تیپو انتخاب کرده. چه اینجوری نگاه نمی‌کنیم بهش. پس مسئله چیه؟ باید بریم عقب اطلاعات ذهن اینها رو اصلاح کنیم. یه دونه کارگاه برگزار کردم برای یه تیپ از حوزه علمیه بود. حدود 3-4 ساعته با عنوان ناشناخته. حتما برید اینو گوش بکنید برای کاراتون. وقت نیست من بخوام اونو باز بکنم. حتما برید کار بکنید. ما قبل مبانی کار فرهنگی و کار رسانه‌ای رو اونجا گفتم که اثرات یه تصویر کوچیک روی مغز چیه؟ اثرات یک مطلب، اثر یک کلمه کجای مغز چجوری اثر میذاره و شما مجموع صحبتاتون، کلماتی که استفاده میکنید با صدا و تصویری که کنار هم میذارید چه اثری میگیرید. بعد رفتن امتحان دادن کف کردن خودشون. یعنی روی یه نفر همین رو اینجوری انجام دادن جواب گرفتن. روشش هم حتی یه جاهایی بلد نیستیم. اینا رو یاد بگیرید بعد تعریف کنید. یه 6 ماه تعریف کنید مسئله رو. میگید آقا ما برای اینکه به این نتیجه رسیدیم 6 ماه زمان داریم. یعنی اگر الان پیامبر دوره ما بود میگفتن مثلا رفت یه شهری رفت دعوت به اسلام کرد یه نفر باش همراه شد قشنگ بودجهشو قد می‌کردیم گفتم تو شکست فرهنگ خوردی پروژه‌ای که تعریف کردی این اینجوری نیست. کار فرهنگی اولا روش داره مدل داره ببین گروه‌های مختلف وقتی پیامبر رو می‌زدن، پیامبر یه جایی وارد جنگ می‌شد، یه جایی هم نیاز داشت که مخاطبش بفهمه چه فعالیتی انجام میده. ببین هر کس تو جایگاه خودش یک رفتار داره، نشیم تا یه چیزی میشه. دیدید رهبری در مورد حجاب اینو گفت؟ بعد این وریا دیدید گفت فضا رو دو قطبی نکنید؟ بابا اون تو یه جایگاهیه هر حرفی رو نمیتونه بزنه. اینو بفهمیم، قرار نیست کاری که من قرار انجام بدم تو قرار انجام بدی، یکی دیگه قرار انجام بده، اون بیاد در دهنمون بشنویم، به درد نمیخوره که. الان دیدید گفتن مجلس انقلابی، خب دیگه فهم ما بحث فیدلتی و شاسی بلند گرفتن و شفافیت اینا رو تعطیل کنیم دیگه. اون تو یه جایگاهیه میگه بله، از بین مثلا من از 20 نمره به شما 10 میدم، شما قبولی رو گرفتید به خاطر قوانین، اون تو باید اصلاح بشه، تعارف نداره مرکی میخوای باشه اون تو. ببین اینا رو ما باید یاد بگیریم، جایگاهو باید بشناسیم. طرف اومد فتح مکه تموم شده، برادر ناتنیا عثمان آوردن، هی پیامبر گفت میبخشیش، پیامبر اینجا سرش پایین بود. برادر ناتنیا عثمان کی بود؟ کسی بود که افسر رسانه‌ای علیه پیامبر بود توی کل مدینه و مکه. و جالبه تو فتح مکه که همه رو بخشید، تمام کسانی که کار رسانه‌ای می‌کردن همه رو اعدام کرد. خب این بخششون نمیگن دیگه. بعد ما میگیم با سلبریتی برخورد کن، 1.5 میلیون جریمه‌اش کردن. دوباره بدون حجاب رفته قوه قضاییه، با یک برخورد سنگین این دفعه 1.750 جریمه‌اش می‌کنه. بله دیگه، هم به همین مسخرگیه. فردا اون وقت توقع نداشته باشی دختره رفت تو خیابون گفت دست و پوزتو بده، در تومان بکشم میخوام در روز بیهجاب نمیدونم. این نشد دیگه، این نمیشه. برادر ناتنی عثمان آوردن گفت میبخشید پیامبر سرش پایین بود که بخشیدم بره. همه گفتن اه این که مثلا رئیس شبکه ایران اینترنشنال بود چرا بخشیدش؟ که منتظر بودم یکی از شما گردنشو میزنه. اون تو این جایگاهی که معصوم پیامبر فرمانده نمیتونه یه جای حرف بزنه، تو باید بفهمی عمل کنی. آقا به این فکر کنید که چرا سه بار به مالک اشتر گفتن علی میگه برگرد، آدم خیمه بر نمیگرده، میگه بابا یه مش گره‌گوری دوباره نشستن دورش دارن چیز میکنن، یه چیزی گفته ول کن من کار خودمو میکنم. تا جایی که گفتن آقا دیگه شمشیر زیر گردنشه، یعنی ترس جان امامش کرد که برگشت. آیا نمیفهم میدونستید مالک تو کل تاریخ هر جا نشسته میگفته حکمیت بزرگترین خیانت بود؟ امینمون قبول کرد، خجالت بکشید. شما مشخصه که اصلا آدم افراطی هستی. شما میدونید خطبه های عمار از امیرالمومنین در جنگ صفین، در جنگ هایی که داشته، بیشتر از خود امیرالمومنین بوده. مخصوصا فقط جاهایی که معاویه حرف داده امیرالمومنین جواب داده، بقیه جاها عمار حرف زده. تو جنگ جمل امیرالمومنین حرف نمیزنه، به امام حسن میگه بلند شو حرف بزن. میگه علتش چیه؟ میگه تو نوه پیامبری، از تو حرفو میپذیرم. آقا یه جایی یکی نباید این حرفو بزنه، یه جایی من یه تذکری بدم اون تذکره باعث نفرت میشه از دین. ما هنوز این جایگاه ها رو نمیدونیم، فقط میخوایم صحبت کنیم، فقط میخوایم بریم یه کاری بکنیم. کار تمیز درست از کجا یه کار اهل بیت شما تو تاریخ دیدید بدون نظم باشه، بدون برنامه‌ریزی باشه؟ یکی از اصحاب پیامبر، اصحاب امام صادق توی سازمان وکالت، این کشته میشه، زیر شکنجه میره، منتها اطلاع نداشته. امام صادق میگه خدا رحمتش کنه بهشتیه، منتها به خاطر اینکه گفتیم فلان چیزو حفظ بکن و نکرد کشته شد. یعنی تا این تا جزئیات کلمه‌ای که اینا می‌خواستن استفاده بکنن طراحی داشته. تک بعدی نگاه کردن اینجوری میشه که اما اول جلسه گفتم میری واسه امام حسین گریه میکنه، موقع مسئله اقتصادی و ازدواج اینجوری میشه میگه امام حسین کو؟ آها، چون نیومدی بگی اهل بیت کار اقتصادی میکردن، نیومدی بگی 17 تا یار اصلی اهل بیت 12 تاشون صراف بودن. صراف یعنی انقدر حجم پول بالا بوده که بعد جابجا می‌کردن، این پول از کجا میومده؟ نمی‌مدیم بگیم امام صادق فرمایید باید با عصر دوره زمانه خودت لباس بپوشی. اینا رو نمی‌مدیم بگیم. وقتی اینا رو نگفتیم یهو امام حسین قفل میشه، میگه خب خوبه من یه جاهایی که دیگه از زندگی میبرم خدا نمی‌دونم، هیات یه گریه می‌کنم برمیگردم. نگفتیم مدل برکت دادن اینه که تو باید بری تجارت. بابا همه اهل بیت کارشون تجارت بوده. نگاه نکنید چون حاکم بوده به عصر زمانه خودش اونجوری لباس می‌پوشیده. واقعا مایه‌دار بودن. آدمای مایه‌داری بودن. مؤمن طاقو بهش میگفتن شیطان طاق. چرا؟ چون تنها کسی بوده که بول جعلی از واقعی تشخیص میداد. دیگه کم که میآوردن میگفتن ببر پیش مؤمن. بعد این مؤمن طاق کی بوده؟ بزرگترین مناظره کننده امام فاضل بوده. خب ما کدومشیم؟ آقا ما وقت نداریم دیگه، من کی برم کتاب بخونم، کی برم کار علمی بکنم، کی برم مثلا کار اقتصادی بکنم. ببین جا انداختن اینو برام، این اشتباهه. ما یه حسی رو درونی داشتیم، ببین من میفهمم، من استاد زیستی رو میفهمم، من میفهمم باید ظرفیت این باشد که اگر یه پولی هم میاد فقط تو مسیر انفاق، تو مسیر کار تشکیلاتی، تو کار فرهنگی دچار بشه بره، اون داره پول خرج میکنه. اینجا ما شبکه‌ای هم نداریم که بگیم آقا یه بازارچه بزنیم، مثلا یه اپ بزنیم، از همدیگه خرید کنیم، این پوله بچرخه بین تشیع، بچرخه بین خودیا. نداریم اینو. چون اصلا بهش فکر نمی‌کنی. همش دنبال این آقا یه بانی نداری بیا مثلا فلان کارو بکنی. آقا یه بانی نداری این حوزه ما اینجا مثلا دیوارش نم داده فلان میشه. آقا بانی نداری مدرسه ما اینطوری شده. آقا بانی نداری اینجا نذورات نمی‌دونم چی شد. آقا یه بار بریم کار اقتصاد، اهل بیت کار اقتصادی می‌کنن. چی جوریه که آقا خود اهل سنت نوشتن میگن سره های موسی بن جعفر سه مدل کیسه پول داشته امام کاظم، میگفتن این آخری که همه کمتر میداده به طرف میدادن یارو مرفع بی درد میشده از لحاظ قشر ماهیداری این چیزا، که وقتی میرن امام کاظم رو لو میدن اصلا میدونی دیگه پسرعموی امام بوده یا برادر امام حساب میشده، داشته میرفته پیش ایشون هارون که میخواد بره اونجا، میاد میگه چجوریه، میگه که قرض دارم، دارم میرم از خلیفه مسلمی یه وامی بگیرم، قرضم این چیزا رو بدم. امام کاظم یه مبلغی رو بهش میده که هم قرضش هم دو برابر فکر میکنم قرضش، نشستم حساب کردم فکر میکنم نزدیک 15 16 میلیارد میشده مثلا، اینی که نشستم موقع حساب کردیم سکه رو درآوردیم و قیمتش و این چیزا رو. پا میشه میره پیش هارون اینجوری میکنه، میگه چجوریه تو یه دونه ملک اسلامی دو تا خلیفه هست؟ میگه یعنی چی؟ میگه اول میگه چقدر میتونی به من بدی؟ مثلا میگه 10 میلیارد. میگه چی جوری امام کاظم که حکومت نداره 16 میلیارد به من بده. ببین این اتفاق داره میفته، این اتفاق رقم کرد. اصلا ببین ما نمیتونیم انجام بدیم، اهل بیت انجام دادن شده. اوکی. پس گیری تو کارش نیست. اگر انجام نمیشه بیورزگی ماست. و گردن کسی اندازی. چه تو بحث کار فرهنگیش؟ چه تو بحث کار اقتصادیش، چه تو بحث کار سیاسیش و چه تو فعالیت اجتماعیش، همه اینها رو باید با هم ببینید. خلاصه بحثمون به صورت تیتروار اینه که زو ابعاد مسئله نگاه کنید و بعد طراحی بکنید برای راه حل و مسئله‌ای که براتون پیش اومده. سلامت خودتون، خانوادتون، تجدید فرج استاد و زمان سلامت باشه. سوالی هست من در خدمت